تسوی جز از محضر اساتید گرام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و الله خیر و ناصر و معین. الصلاة و السلام علی رسول الله سید الانبیاء حبیب الاوصیاء ابو القاسم مصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هدیه بر ارواح طیبه انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، مؤمنین و مؤمنات، حقداران این جمع، صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیر مقدم عرض میکنیم محضر اساتید گرام، به ویژه استاد ارجمند فاضل گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کوثری و همچنین استاد عزیزمون جناب استاد فیروز مهر و دیگر سروران عزیزی در جلسه. امیدواریم که خداوند توفیق رهروی راه قرآن رو به همه ما و بچه هامون، نسلمون، جامعهمون عنایت بفرماید. در محضر عزیزان و بزرگان هستیم در یکی از جلسات سمیناری که مرتبط با یکی از پروژه های گروه فرهنگنامه های قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن هست. تصمیم بران شد که در رابطه با پروژه هایی که عزیزان محققان و اعضای هیئت علمی در اون پروژه مشغولند، یا تموم کردند یا در حال اتمام هست یا شروع کردند، گزارشاتی در راستای اون پروژه و در واقع تبیین اون پروژه و اگر ناظری دارد که دارد تمام پروژه ها، با حضور ناظران پروژه و مدیریت گروه و اعضای محترم گروه و دیگر محققان ارجمند در خدمت ارائه کننده باشیم و همچنین ناظر محترم تا اینکه اون پروژه تبیین بشه، اهدافش در رابطه با شاخه هاش، برنامه هاش و اینکه این پروژه مخصوصا با توجه به قید کاربردی بودن پروژه ها که در پژوهشگاه به تصویب رسیده و از اون طرف هم با توجه به تاکید در واقع شورای راهبری دفتر تبلیغات مبنی بر مسئله محور بودن پروژه های دفتر تبلیغات در حوزه های مختلف، این ارتباط در واقع این پروژه با اون مسئله ای که برای اون مسئله این پروژه به تصویب رسیده و همچنین در مسیر بودن ادامه تحقیق که آیا این پروژه در مسیر حل مسئله بوده یا نه و اگر به نوعی به اتمام رسیده باید تبیین بشه که در کجای مسئله قرار داره و کجای مسئله رو میتونه حل بکنه و تبیین بکنه. اینها نکاتی است که در راستای در واقع سمینارهای پروژه ها باید مطرح بشه و اطلاع رسانی بشه و هم خود محقق بدونه که خلاصه در کجای کاره، هم دیگران و عزیزانی که مرتبط با اون گروه هستن بدونن چه بحثی داره انجام میشه و همین که دیگران، یعنی در واقع اون شنوندگان، اونهایی که این در واقع ضبط جلسه به اونها میرسه، خلاصه این فرهنگ سازی بشه که یک مجموعه بزرگی مثل پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن کارهاش رو اولا بر اساس مسائل مبتلا به تعیین شده در واقع مرکز رصد داره انجام میده، دوما سیر در واقع پیشرفت اون پروژه تعیین بشه که این پروژه تا کجای کار پیشرفته و قرار هست به کجا ختم بشه. خب ما یکی از سمینارهایی که امسال این طرف در واقع سال گفتیم برنامه ریزی بشه در خدمت عزیزان باشیم، عنوان اصول و قواعد جاودانگی قرآن و استلزامات آن در مرجعیت علمی هست. خب عزیزان استظهار دارن که یکی از کارگروه هایی که هیئت امنای دفتر تبلیغات این کارگروه رو به رسمیت بخشیده و در کنار دیگر تشکیلات خدمتتون عرض بکنه موجود در پژوهشگاه این رو تایید کرده و تصویب کرده و برای اون به وسیله در واقع قطب تعمیق ایمان با نظارت میز قرآن یک رسالتی رو تعریف کرده که این کارگروه باید به اون رسالت و در واقع اون اهدافش دسترسی پیدا بکنه. کارگروه مرجعیت علمی قرآن هست با نظارت میز قرآن در پژوهشکده با ریاست جناب استاد یوسف مقدم و دبیر کارگروه هم جناب آقای موسوی عبادی. این کارگروه چه کار میخواد بکنه؟ خلاصه مطلب اینه که کارگروه مرجعیت علمی قرآن هدفش این است اون مسئله‌ای که آیان در میز رصد کردن و اون چی بوده؟ محجوریت قرآن در عرصه‌های عمومی و تخصصی بوده، یعنی به این نتیجه رسیدن که آنگونه که حق قرآن هست در مجامع عمومی و در واقع فرهنگی حقش ادا نشده، باید از اون محجوریت بیرون بیاد. لذا هر پروژه‌ای که میتواند قرآن را از این محجوریت در فرهنگ عمومی بیرون بیاورد و کم کند، این مورد استقبال میز قرار میگیره و تصویب میشه و به صورت پروژه‌ای و معذفی میتونه انجام بشه. بود دیگر مسئله در واقع این میز محجوریت قرآن هست در مجامع تخصصی. یکی از شاخه های این محجوریت قرآن هست در چی؟ در علوم، اونم به صورت گسترده در علوم اسلامی، انسانی و علوم تجربی. با این توضیح مختصر که آنگونه که باید قرآن در این علوم جلوه پیدا میکرد و مبانی قرآنی این علوم استخراج میشد و در اختیار اندیشمندان و در واقع مراکز آموزشی و پژوهشی قرار میگرفت، این کار یا انجام نشده یا اگر انجام شده خیلی در واقع به تدریج کند انجام شده که بعضی از مراکز درگیر هستند، اما در هر صورت دفتر به این نتیجه رسیده که این کار همونطوری که حضرت آقا هم فرمودن می توانیم مبانی علوم رو مخصوصا علوم انسانی، چون علوم اسلامی تقریبا مسلم و فی هست ولی حقش ادا نشده، باید کار بشه، ولی در بحث منابع علوم انسانی که برگرفته ای از در واقع یا بیسلو می گفت که تولیدات غرب هست، ما الان 43 سال داریم در واقع همون تولیدات تو کشورمون هی می گفت که می خونیم و به تحویل بچه ها میدیم. اما اینکه این علوم انسانی آیا مبانی قرآنی دارد یا ندارد، آیا از مسائلش رو میتوان از قرآن استخراج کرد یا نه، آیا گونه هایش رو میتوان از در واقع قرآن استخراج کرد یا نه، این رو جزو رسالت اصلی در واقع کارگروه مرجعیت علمی شد و بر همین اساس 3 سال تمام با گرد آمدن عده ای از صاحب نظران قرآنی در این کارگروه اومدن به این نتیجه رسیدن که ابتدا باید منشور مرجعیت علمی قرآن تدوین بشه. لذا در قالب 17 صفحه منشور مرجعیت علمی قرآن تدوین شد با چکشکوری های فراوان، اومده رفته در شورای میز، بعد در شورای راهبری دفتر تبلیغات به تصویب رسیده و امروز این سند پر افتخار قرآنی رفته در شورای انقلاب فرهنگی به یک از کمیسیون هاست که انشالله اگه اونجا بررسی بشه و حالا نواقضش گرفته بشه و تثبیت بشه، میشه یک سند ملی در عرصه چی؟ در عرصه تأمین در واقع علوم یا بفرمایید که تقویت علوم انسانی به وسیله قرآن. خب ما در اینجا بعد از تصویب منشور مرجعیت علمی قرآن گفتیم که موضوعات و در واقع اون شاخه های این منشور میتواند به عنوان پروژه تصویب بشه و بیاد در کارگروه تصویب برسه و بیاد تو میز و در نهایت اجرا بشه، حالا به صورت معذفی، اگه پولی بود به صورت پروژه‌ای. یکی از موضوعاتی که در منشور به تصویب رسیده این هست که خب آقا این مبانی در واقع مرجعیت علمی قرآن، مبانی مرجعیت علمی قرآن چه چیزهایی هستند؟ هر یک از اون مبانی میتواند مورد بحث قرار بگیرد. یکی از مبانی مرجعیت علمی قرآن استدلال دارید که جاودانگی قرآن هست. تا قرآن به عنوان یک نسخه جاودانه اثبات نشه جاودانگیش، ما نمیتوانیم از این نسخه جاودانگی در عصر حاضر برای در واقع غنابخشی علوم انسانی استفاده بکنیم. پس اول باید جاودانگی رو ثابت بکنیم، بعد بگیم خب حالا که جاودانگی ثابت شد، لازمه این جاودانگی بودن این است که مبانی علوم انسانی ما رو هم تامین بکنه یا نکنه. اگر می تواند مبانی علوم انسانی ما رو یا مسائل علوم انسانی ما رو تعمیم بکنه، چگونه می تواند قرآن چنین کاری رو انجام بدهد؟ حضرت استاد کوثری که از افتخارات و از پژوهشگران برجسته حوزه علوم در واقع قرآن و معارف قرآن هست و افتخار این داشتیم و داریم که الحمدلله کارهای ارزشمندی رو، پژوهش‌های ارزشمندی رو در حوزه علوم و معارف قرآن عرضه کرده که بعضی از این آثار ایشون چه با اشتراک چه انفرادی مورد در واقع تایید و تصویب و در واقع باید بگیم افتخار جشنواره‌های کشور قرار گرفته و این کم افتخاری نیست. البته اونها مهم نیست، مهم این هست که امروز کارهایی رو حضرت استاد چه عرض کردم فردن چه گروهن در اینجا انجام داده که میتواند به عنوان یکی از مهمترین عزیزان زیر ساخته های قرآن پژوهی جهان اسلام در بیاد. و اگر این زیر ساخت امروز نبود، اینه بدونید بسیاری از طلبه هایی که امروز پایان نامه می نویسن، کتاب می نویسن، مقاله می نویسن، دچار مشکلات فراوانی می شدن. اما امروز با وجود مثل پروژه فرهنگ قرآن، دعایت المعارف و فرهنگ نامه هایی که حاجقا کار کردن، اینها به عنوان یکی از محکمترین و غنیترین زیر ساخت های قرآنی کشور است. اینه که دارم عرض می کنم، بحث اغراق نیست. امروز ما تو کارگروه نظام سازی اسلامی وزارت علوم که دبیری اون کارگروه با بنده هست، وقتی اومدیم بحث کردیم دیدیم آقا تنها جایی که میتواند نظام سازی قرآن رو در عرصه های مختلف علوم انسانی که هر کدوم یک کارگاهی در وزارت علوم ایجاد شده، همه اونا محتاج چی هستن؟ محتاج این زیرساخت های قرآنی هستن که در پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن ایجاد شده. اما این که این زیرساخت ها امروز باید نیازهای جامعه رو ما برآورد بکنیم، پله دوم هست که باید ما شروع بکنیم که الحمدلله شروع شده. بنابراین خواستم با این توضیح به استزار سروران برسونم که این کار حضرت استاد، این بحث جاودانگی و استلزامات آن در مرجعیت علمی قرآن، یکی از در واقع پروژه های انشالله کاربردی است که میتواند زمینه استخراج مبانی علوم انسانی رو از قرآن فراهم بکند. خوب در محضر استاد عزیز هستیم، استفاده میکنیم با در واقع فرصتی که حدود 20 دقیقه حداقل حالا فعلا ما خدمت استاد هستیم، توضیحی ارائه بفرمایند در راستای این پروژه که کار در چه شاخه‌های انجام شده، به کجاها رسیده. بعد هم انشاءالله در خدمت ناظر محترم همچنین سروران عزیز که ما فایلش رو فرستادیم مطالعه بکنن، نکاتی هست قبل از اینکه این اثر بره برای چاپ، انشاءالله برای تکمیل و غنابخشی اون انشاءالله استفاده خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، وجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل وسلم على صفيك ونبيك وأمين وحيك وبشير رحمتك أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. موضوع بحث همون گونه که عزیزمون اعلام فرمودن، جاودانگی قرآن و استلزامات آن در مرجعیت علمی قرآن هست. مسئله جاودانگی قرآن از مسائل مهمی است که بسیاری به این عنوان که ضروری هست خیلی درباره اون بحث نکردند، اما امروزه از مسائل مهمی است که راجع بهش باید بحث کرد، دلایلش رو بیان کرد، اون برنامه‌ها و راهکارها و قواعدی که در خود قرآن کریم تعبیه شده برای جاودانگی توضیح داده بشه و ابعادش و بعد در مسئله مرجعیت علمی قرآن که عنوان کلی پروژه است ما بدونیم این جاودانگی چه تأثیراتی در مرجعیت علمی قرآن میتواند داشته باشه. خب آیاتی در قرآن کریم هست که مسئله جاودانگی رو بیان فرموده است، مثل اون آیه شریفه سوره جمعه هو الذی بعث فی الامیین رسولا، بعد به اینجا میرسه و آخرین و دیگرانی که لم یلحقوا بهم، یعنی این میخواد انذار کند این افراد را و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، دیگرانی که هنوز هم نیامدن این رسول برای اونها برنامه داره. یا این آیه شریفه و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، خب آیاتی است راجع به جاودانگی که دلائلش در یک فصل و در یک بخش مطرح شده. اما سؤالی که مطرح است این هستش که خب قرآنی که جاودانه هست و برای همیشه زمانها هست، این با توجه به این تغییرات گسترده‌ای که در ابزار و در جهان تحقق پیدا می کند چگونه می تواند این قرآن پاسخگوی این مسائل باشه؟ و این مسئله هم چند وجهی است که بیان هم کردیم که این مسئله از یک سو به فلسفه دین مربوط می شود و با این سوال مواجه است که با تحول دائمی اوضاع زمانه اسلام چگونه می تواند جوابگوی مقتضیات زمان باشد. و از یه طرف شبهاتی از ناحیه فرقه های انحرافی مثل بهائیت مطرح شده، از یه طرف از ناحیه فلاسفه مطرح شده از جانب پلورالیزم و که نمیتونه یه چیزی جاودانه باشه برای همیشه، و بعد مسئله اون تجربه دینی که در بیان بعضی از روشنفکران آمده، مسئله جوانب مختلفی رو پیدا کرده که باید این مسئله بررسی بشه و جوانب اون بیان بشه. در همین ارتباط ما مسائلی رو که مطرح کردیم عبارت از این هستش که خوب اول مفاهیم و کلیات بیان شده، خوب جاودانگی که روشن، مرجعیت علمی بیان شده که مقصود از مرجعیت علمی چی است. کتابی است که مخصوصا در این قسمت‌های تحقیقات راهبردی پزشکی چاپش کردن به همین عنوان مرجعیت علمی، تعریفی رو هم از اونجا ما انتخاب کردیم و آوردیم که در اصطلاح علمی تأثیرگذاری محوری بر جایگاه کنونی و شکلگیری وضعیت آینده یک رشته علمی می باشد. قرآن کریم چه تأثیراتی بر این علوم داره، مخصوصا علوم انسانی، و منظور از دانش ها هم توضیح داده شده که دانش های مختلف داریم و در همه اونها تأثیرگذاری داره، البته در مثل علوم مثل ریاضی و اینها نه به عنوان این که در فرمولهاش تأثیر داشته باشه، از نظر ترغیب و تشویق به علم از این جهت تأثیراتی داره. و بعد رابطه استلزامی جاودانگی قرآن با مرجعیت علمی بیان شده که چه رابطه ای داره. خب اگر گفتیم قرآن کریم جاودانه است، جاودانه است یعنی چه قرآنی؟ با این ویژگی که تبیان لکل شی، با این ویژگی که این قرآن کریم جامعیت داره و جهانی هم هست که این هم دلایل خودشو داره، و و پیامبر هم پیامبر خاتم هست و انسان هم برای همیشه نیاز به دین دارد. خب این جور قرآنی که می‌فرماید تبیانا لکل شی، جهانی هم هست، دین هم خاتمیت داره، انسان هم نیاز همیشگی به دین دارد، این جور قرآنی نمیتونه در مقابل این علوم بی تفاوت باشه. حتما باید مثلا این علومی که مربوط به علوم انسانی است، روانشناسی، اقتصاد، همه اینها رو باید بیان کند. تبیانا لکل شی، انسان چهار رابطه داره، یکی رابطه با خداوند داره که این رابطه خوب باید تبیین بشه، رابطه با انسانها داره که همون اجتماع باشه، این رابطه باید بیان بشه، رابطه با خیشتن داره که این رابطه هم باید بیان بشه، و رابطه با محیط زیست داره که تمام همه این مسائل خانه‌ها باید بیان بشه و گفته بشه. برای همینه که در این تحقیق ما مسئله جاودانگی قرآن رو، دلائلش رو که بیان شده، مرجعیت علمی معنا شده، مبانی مرجعیت علمی توضیح داده شده، و بعد هم در این کتاب گفتیم چه مسائلی بیان شده. یکی توجه به گستره اصول و قواعد قرآنی و اصول بیان شده از سوی اهل بیت در ارتباط با قواعد انطباق دهنده بر مقتضیات زمان. خب اینها باید ببینیم این چه مکانیسمی اسلام براش در نظر گرفته و چه قواعدی است که خودش رو نگه می‌داره، مثل یه ماهواره‌ای که اینا حرکتش میدن به سمت یک هدف، این ماهواره به گونه‌ای مکانیزمش تعبیه شده که میتونه این مسیر رو تا نهایت خودش رو تأمین کنه. خب این چه قواعدی است که در درون قرار داده شده که میتونه جاودانگی خودش رو تضمین کنه؟ بیان نقش و تأثیر اعتقاد به جاودانگی قرآن در مرجعیت علمی، بیان رابطه قرآن با علوم، چه رابطه‌ای با علوم داره مخصوصا علوم انسانی، و بعد هم نقد و بررسی شبهات در رابطه با جاودانگی و جهانی بودن قرآن کریم، و بعد مبانی مرجعیت علمی قرآن هم بیان شده. خب جهانی بودن، که در این مسئله جهانی بودن به صورت خلاصه، نه اینکه خواسته باشیم بریم توی اون بحث گسترده، اسارش رو ما آوردیم. مثلا فرض کنین یه مصاحبه‌ای که یکی از بزرگان با خود جان هیک، که کسی است که خود این فرد این مبنا را آورده، که رفته بود در سمینار در لندن مصاحبه کرده بود، من اصل اون مصاحبه رو از اون خوندم و بعدم با اون اشکالات به صورت خلاصه در اون نظریاتی که برنامه هست و بیان میشه، اون نظریات هم بیان شده که بعضیا گفتن که نمیشه یه چیزی جهانی باشه، همه چیز حق است، که بعدم اینو هم در بخش پلورالیسم معرفتی که هر معرفتی میتونه حق باشه توضیح داده شده. پلورالیسم در مسئله این که میتونن همه با همدیگه سازش داشته باشن، این جهاد به صورت خلاصه نقد شده که نمیتونه همه چیز حق باشه و یک عنوان بر همه جهان حاکم نباشه، که این پرداخته شده و موضوع بیان شده. در مسئله و یکی جهانی بودن قرآن به عنوان مبانی مرجعیت علمی قرآن، و یکی مفهوم جامعیت قرآن، این که تبیانا لکل شیء توضیح داده شده که وقتی میگیم قرآن کریم جامع هست یعنی چه جامع هست. اینا رو از نظریات مختلف اولا بیان کردیم، مثل نظریه آیت الله معرفت، نظریه آیت الله مکارم و بعضی بزرگان دیگه، اول حتی اشاره به نظریه خود امام که ایشون هم در همین نظر هست، که میفرمان وقتی میگیم قرآن کریم جامع هست، نه اینکه اون فرموله های علوم و مصطلح رو درش داره، هدف قرآن هدایت انسان هاست. وقتی هدایت انسان هاست، جامعیت قرآن در همین هدف هدایت انسان هاست، نه اینکه بیاد فرموله های علم اقتصاد رو برای ما بیان بکند و به این شکل بیان شده باشه. نه، وقتی که قرآن کریم بر کرسی هدایت نشسته، وقتی میگیم جامعیت یعنی جامعیت در همین امور هدایت، در این مسئله تبیانا لکل شیء است، و مسلما علوم انسانی هم مرتبط با این مسئله و با این جهت است. و بعدم گفتیم خب حالا که رابطه که حالا در بخش استلزاماتش در مرجعیت علمی بیشتر به این میپردازیم، حالا که مرجعیت علمی قرآن در علوم است و فرمولم نیست، پس به چه عنوانه؟ اینو من استفاده کردم از نظری که حضرت شهید سعد خدا رحمتشون کنه در کتاب اقتصادنا بیان میکنه. میگه ما یک علم اقتصاد داریم، یک مکتب اقتصاد. اسلام علم اقتصاد نیست ولی مکتب اقتصادی است. مکتب اقتصادی یعنی در چارچوب ایدئولوژی، در چارچوب یک بیان بایدها و نبایدها، اسلام برای خودش یه ساختاری داره که این ساختار به عنوان مکتب اقتصادی مطرح میشه و تاثیرگذار در علم اقتصاد است. و الان این که حالا بیاد عرضه و تقاضا و اون فرموله های علم اقتصاد رو برای ما بیان کنه. در علم حقوق هم همینه که میخواستیم که در همون علم حقوق اینا رو یکی یکی منطبق کنیم با قواعدش، که دیگه حالا اون عنوان فصل رو آورده بودیم که دیگه هم جناب آقای سهرخان و هم جناب آقای فیروز میرم فرموده بود این عنوان چیه که آمده و که دیگه ادامهش نیومد. هم در علم حقوق هم در علوم انسانی مطرح کردیم که قرآن کریم در همه این مسائل نظر داره، اما در ساختار مکتب، در ساختار بایدها و نبایدها، در ساختار قانون، و این قانونها هم برای همیشه میتونه مطرح باشه. اما مهمتر از اون مسئله عزیزان، چون این خیلی موضوع مهمی است، اینه که قرآن کریم وقتی میفرماید من جاودانه هست، چه راهکاری و چه قانونی و چه مکانیزمی در خودش تعبیه کرده که میتونه جاودانی باشه. خب شهید بزرگوار آقای مطهری در اسلام و مقتضیات زمان این مسئله رو ایشون مطرح فرمودن، بیان کردن، که از همونجا بیشتر شروع بر این شده که اسلام با مقتضیات زمان. ما حدود 10 قاعده رو ذکر کردیم و اینم شاید از جنبه‌هایی است که هم پرداختن بهش، حتی بعضی هاش هم پرداخته شده باشه، باز دوباره با یه تقریر دیگری هم بیان بشه باز هم کمه. یعنی هر چه باز در این مورد تحقیق بشه، چون یه تحقیق میدانیه. ما آمدیم 10 قاعده رو آوردیم که این 10 قاعده بیانگر این است که اسلام داخل در خودش یه قانونی رو تعبیه کرده که جاودانگی خودش رو آمده و تعبیه کرده. این بعد از دلایل جاودانگی و اصولش، یکی قاعده رد متغیرها به ثابت. خب اسلام در زمینه اخلاق که تعدیل غرایز است، قانون جاودانه است. در رابطه عبادیات اونها هم امری ثابت است. در مسئله اجتماع با مسئله عدالت این هم اصلی ثابت. اما وقتی که اینها ابزار روش میکنه و به تعبیر شهید مطهری تغییرات بیشتر نسبت به ابزاره و ابزار خیلی تکامل پیدا میکنه، که حالا میگن مثلا از دوران مدرنیته گذاشتیم و پسا مدرنیته شدیم، اینها ابزار خب اسلام چه کار کرده برای اینا؟ ایشون میفهمن اسلام کاری کرده که متغیرها رو ربط داده به ثابتا و یک ابزار خاصی رو در مسائل اجتماعی، نه در مسائل عبادی، اونها جایگاه خودش رو داره و تعبد داره، کاری کرده که اینا رو ربط داده و اینا باعث جاودانگیش میشه. مثلا ایشون میفرمن خوب ایشون دارن، دیگران هم دارن و ما هم مثالهای دیگری هم زدیم. اسلام فرموده و عید دوله هم مستطعتم من قوه. حتی در اون روایت هم هست که وقتی رسول گرامی اسلام این آیه شریفه رو تلاوت میفرمودن، میفرمودن من قوه من قوه من قوه. خب یک اصلیست، اصل قدرتمندی. این اصل قدرتمندی یکی از جلوه‌های سبق و رمایه بوده که در اون زمان با اسب و تیر و شمشیر بوده، خب و شنا بوده و اینها بوده. اما اسلام این اصل ثابتش رو که داره، دیگه منحصر به سبق و رمایه دیگه نمیشه. اون میفهمه باید قدرتمند بشین. حالا که میخواد قدرتمند بشین، هر زمانی متناسب با خودش و زمان خودش رو داره. پس از این نظر اسلام نیست که در 1400 سال قبل بمونه. اسلام میگه آقا اصل قدرتمندی جامعه، نه تنها از نظر نظامی، از نظر اقتصادی. میفهمه شما باید از نظر اقتصادی قدرتمند باشین. قدرتمندی در یک زمان با اون وسایل روز و اون صنایع جزئی بوده، ولی امروز با این صنایع مهم کارخانجات باید باشه، با تولید باشه، با اون برنامه‌هایی که نمیدونم کارهای بنیادین و با سلول‌های بنیادین و چی و چی و اینها باید باشه، همه ایناست. پس اسلام اصل ثابتی رو که آورده و اون اصل ثابت رو با این متغیرها همچنان ارتباط داده که حالا یه زمان سبق و رمایا میشه و یه زمان دیگر با شکل دیگری میشه. حالا با این راه کار رو هم یکی در بیانات خودش قرآن کریم آورده، مثلا الفاظ عام آورده، اوفو بالعقود. اسلام نفرموده که اوفو بالعقود حتما شما در مثلا قانون مضاربه یا اینا باشه بیمه بیاد. خب خیلی از فقها فرمودن اوفو بالعقود بیمه رو هم میگیره. مسائل و معاملات اینترنتی باشه اوفو بالعقود. حتی بعضی از علما ظاهرا مرحوم عاشق حسین هلی از یک کتابی راجع به همین مسائل فقهی اخیر ایشون بحث کردن، راجع همین مسائلی که آخره رساله آمده ایشون خیلی از مسائل رو مطرح کردن و خیلی هم در نجف بودن از بزرگان. و ظاهرا ایشون هم میفرمایند ما دلیلی نداریم که اوفو بالعقود منحصر به همین عقودی است که الان در همین کتابها و اینا هستش. شما هر عقدی که باشه، البته با معیاری که باطل نباشه، اونم معیاری هم که بیان کرده فرموده لا تاکلوا اموالکم الا ان تکون به، که در این بعد میفرمایند مگر این که انترازن باشه. خب این که تجارتا انتراز باشه یا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل نباشه. باطل یک امر لغوی میشه. این امر لغو ممکنه در یک زمانی مثل خون امر لغوی باشه، ولی در یک زمان دیگر ممکنه امر لغوی نباشه. دیگری تعلیل‌هایی که قرآن کریم آوردن، وقتی که تعلیل آورده در بعضی از احکام، این تعلیل‌ها برقراره. حالا ممکنه این مصادیق اینها در زمان خودش فرق کنه که اینو توضیح دادیم ما که ربط متغیرها به ثابت. و بعد یک قاعده اعتدال و برقراری موازنه بین مادیات و معنویات. اسلام امت وسط ما رو مطرح کرده، بیان کردن. حتی فرمودن باید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. در اون قضیه قارون هم هست که در اینجا هم لا تنس نصیبک من الدنیا هم آخرت، همه اینا رو جمع کرده. جمع بین دنیا و آخرت همونی که در حدیث منصور و آقا امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه هست، اعمل لدنیا که انک تعیش و عبدا و اعمل لآخرتک که انک تموت و قدا. خب این برنامه ها مطرح میشه، دنیا و آخرت. این موازنه رو که اسلام هست یک اصل ثابتی است. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. ممکنه در یه زمان زینت یه جور باشه. در زمان امام صادق علیه السلام وقتی که اون سفیان سوری اعتراض کرد که چرا این لباس رو داری، از من حرم زینت الله. هر کدوم زمان خودش رو میتونه اینها داشته باشه. عثمان ابن حنیف هم که ترک دنیا کرد ازت احضارش کرد که من که پیغمبر شما هستم این کارها رو نمی کنم. این اعتدال در همه زمان ها میتونه این اسلام رو برای همیشه هست. سومی مسئله دخالت عقل در استنباطه. این مسئله قاعده دخالت عقل در یک مکانیزمی که در خود دین گذاشته شده، البته درسته خودش دلیل بر جاودانگی میشه، ولی خودش تحقیق میدانیه. یعنی این گونه مکانیزم اینجوری و ساختار اینجوریست که میتونه. بعد درباره عقل توضیح دادیم، اونی که عقلی که میگن از منابع احکام هست چی هست، مستقلات عقلیه هست، غیر مستقلات عقلیه هست. مرحوم مظفر به تابع به تبع و استادشون مرحوم کمپانی خیلی خوب در اصول فقه مطرح کردن، مرحوم کمپانی مطرح کردن و این رو هم بوده. و بعد موارد انطباق عقل بر مسائل مستحدثه رو بیان کردیم. مثلا اصل تزاحم یک از جاهایی است که عقل بیان میکنه. الان خیابونا میخواد توسعه پیدا بکنن، خب آقا آیا ما خانه مردم جایز ما خراب بکنیم یا نه؟ خیلی خوب، مسئله زمان هم هست اینا. خب عقل میگه از یه طرف اگر با اون وضعیت شهری باشه کلی ممکنه مریضایی باشن که نتونن به اورژانس برسن، مشکلاتی داره و چه خطراتی داره که بعد شهید مطهری نقل میکنه نظرت آیت الله بروجردی ابن بابوی رو که میخواستن خراب کنن، ایشون فرمودن اشکالی نداره ولی صاحبانش رو سعی کنین که راضی کنین و پولشون رو اینها بدین. خب عقل وقتی تزاحم میگه که آقا اگر این نباشه با این اینها مزاحمت میشه. خب همین در مسائل پزشکی نمونش رو آوردیم. خب گاهی پزشک خانم نمیتونه برای این، از طرف اینم از بین میره. اسلام باز مسئله در مسائل خانوادگی که گاهی مسئله طلاق حتی میتونه وقتی تزاحم باشه با یه سری مسائلی عنوان بشه و این هم از یکی از اون مسائل. قاعده جری و تطبیق بنده دیگه، بله دست شد. قاعده جری و تطبیق، این قاعده جری و تطبیق رو از خود قرآن استدلال کردیم، یعنی نبوده که از خارج خواسته باشیم. بر دلیل عقلیش هم گفتیم، قرآن کریم یکی از مسائلی که برنامه‌ای داره برنامه رو و هم از روایاتم که همین مسئله قرآن رو هم توضیح دادم که برای همیشه زمان ها قرآن ها هست، مثل خورشید هست، چنین هست، روایاتم به همین ویژگی اشاره داده که این قانون جری و تطبیق رو قرآن کریم داره و تطبیق بر مصادیق. یعنی من کلیش رو گفتم دیگه، شما این مسئله رو یکی از عام بودن آیات آوردیم، یکی از تعلیل هایی که آوردیم که این تعلیل هایی که در قرآن کریم هست خب اینها میتونه به این عنوان باشه. بعدم آثار علمی و عملی قاعده جری و تطبیق رو آوردیم. قرآن کریم که خودش جری و تطبیق رو در خودش با آیات عام آورده که شما هست، این خودش به گونه ایست که منطبق با این مسئله میشه. شما دیگه وقتی میبینین ائمه علیهم السلام و نورید و انمون علی الذین استضعفوا راجب بنی اسرائیل، ولی امام میان تطبیق میکنن بر هر زمانی و بر حکومت حضرت آقامون ولی عهد سلام الله علیه. یکی دیگه قاعده انطباق با فطرت هست که اینو پنجمین قاعده است. فطرت رو چهار معنا کردیم و گفتیم با هر چهار معنا قوانین اسلام فطری است. و بعدم علل انحراف از فطرت رو بیان کردیم که یعنی چرا این فطرت منحرف میشه، چون آقای فروزمیر هم خواسته بودن که این بیان بشه. البته علل گرایش به ماده دیگری رو ما عوض کردیم به خاطر اون مسئله تا این مرتبط با خود بحث بشه. بعد موارد کاربردیه، بعد قاعده انعطاف پذیری با عناوین ثانویه. این هم یکی از مسائلی است که عناوین ثانویه میتونه مسئله است. بعد نوشتیم عناوین ثانویه و نقش آن در پاسخگویی به مسائل مستحدثه، نقش عناوین ثانویه در نظام حقوقی خانواده، عناوین ثانویه و مسائل اجتماعی، عناوین ثانویه و مسائل پزشکی، عناوین ثانویه و جهاد. حتی فرمودن اگر میبینید مسلمان‌ها رو سپر قرار دادن، شما با جنبه‌های مختلف میتونین داشته باشین. بعد یکی قاعده ضرورت حفظ نظام، یکی از اینم اصل قرآنی هم هست. حفظ نظام رو قرآن کریم به عنوان یک اصلی مطرح کرده که برای همیشه هست. مرحوم نائینی اینجا نقل کردیم از ایشون، منظور از حفظ نظام چیه؟ منظور از حفظ نظام یکی حفظ نظام داخلی است، یعنی اختلال نظام و هرج و مرج لازم نیاد. یکی حفظ نظام در مقابل بیگانه. و قرآن کریم برای همه قانون دارن. اگر میفرماین با محاربین بجنگین برای حفظ نظام، پس اینجوری نیست که اسلام در همون 1400 سال بمونه. میگه آقا با بقات باید جنگید. اگر اقتصاد حفظ نظام میشه باید اقتصادتون رو قوی کنید. حفظ نظام با خارج اون مسئله جهاد و اینا و دلائل قرآنی بر وجوب حفظ نظام، رابطه اینا. هشتمین هم رابطه جواندانگی قرآن با اصل امامت، که خود اصل امامت که بالاخره چقدرها این مسئله امام اینا بوده، این خودش بوده. یکی رابطه جاودانگی قرآن با اصل فقاهت و در نهایت قاعده اختیارات حاکم اسلامی نسبت به احکام حکومتی. این قاعده های جاودانگی بوده. بعدش پرداختیم استلزامات جاودانگی قرآن در مرجعیت علمی، که چگونه در مرجعیت علمی قرآن کریم این رو داشته باشه. آقای عیسی‌زاده عزیزمون فرمودن که حالا بنده اگر دو سه دقیقه اشکالی نداشته باشه، من اینو خلاصه چون اصل مسئله است من خدمت شما داشته باشم. گفتیم خب چگونه تأثیر داره در مرجعیت علمی قرآن؟ قرآن جاودان است، یعنی تبیانا لکل شیء، یعنی جهانی است، یعنی خاتم است پیغمبرش، نیازمندی انسان برای همیشه هم به دین است. چون بعضیا میگن آقا تا یه مدتی ما نیاز به دین داریم بعد دیگه خودمون راه میافتیم. نه، حالا که اینجوری هست، این قرآن چگونه در مرجعیت علمی نقش داره؟ گفتیم در دو جهت نقش داره. یکی ترغیب به توسعه و تعمیم بخشی علم. قرآن کریم علم را فقط منحصر به علم فقه نکرده. اینا را دلائل تعمیم رو هم عرض کردیم. یک، فرمان به تفکر و اندیشه در آفریده ها. دو، بیان صنعت سدسازی و زره در قضیه ذوالقرنین و قضیه حضرت داوود. اصل استقلال و قدرتمندی که جامعتون باید قدرتمند باشه، خب خیلی از قدرتمندی ها به علم مربوطه. تقریر و امضای معصومین، در زمان ایشون علمهای مختلف آمده ولی شما نمیبینین ائمه علیهم السلام مخالفت کرده باشن که شما چرا مثلا در زمان کجا ساعت میسازین یا چنین. پنج، وجوب کفایی علوم مورد نیاز، که این را هم آقای شهید مطهری هم تکیه میکنه، میگه اصلا معنا نداره که شما بگید کدوم علم چنین نیست و اسلامی نیست و فلان نیست. علم فرموده آقا هر علم مورد نیاز جامعه واجب کفایی است. واجب کفایی یعنی اسلامی است، یعنی دینی. و بعد بیان اسرار آفرینش، مثل قانون توازن در موجودات، قانون زوجیت، حرکت زمین در قرآن. خب اینها همه میفهمونه که اینا. و بعد در نهایت ششمین دلیل تعمیم قرآن رو از آیت الله جوادی آوردیم. پیشون میفرمایند تقریری میکنن و میگن آقا علم نمیتونه غیر اسلامی باشه، هر علمی. چرا؟ چون کاشفیت از واقع حجت است، هر کاشفیتی که اطمینان برای انسان بیاره حجت شرعی است و تمام این علومی که جنبه کاشفیت از اون داره اینا همه میتونه اطمینان. البته این عبارت چه آوردیم که دیگه فرصت نیست برای اینا. و بعدم مرحله بعدی بعد از این که مال همه علوم دیگه و فرقی نمیکنه، بعد گفتیم قواعد جاودانه در علوم انسانی در قالب مکتب. اسلام در علوم انسانی تأثیر داره اما در قالب مکتب، که اینو آوردیم یک اصول حاکم بر اقتصاد، دو اصول حاکم بر سیاست. اصول حاکم بر سیاست رو مثلا آوردیم اصل عزت یا ممنوعیت سلطه بیگانگان، یک لنگش علی الله للکافرین داره و برای همیشه زمانه این تأثیر گذاره. وجوب متعهد بودن به پیمانها، اصل جهاد و دفاع، انعطاف پذیری و صلح، لزوم هوشمندی و عدم غفلت در مقابل دشمنان. اصول جاودانه حاکم بر فرهنگ گفتیم با این اصول جاودانه در قالب مکتب، مثل مکتب اقتصادی که شهید سعد میفرماید من مکتب اقتصادی بیان کردم و بعدم ایشون میفرماید من مکتبی رو که درست کردم اگر حتی این ساختار رو که دادم یه جا با فتوای خودم موافق نبوده، ولی دیدم این مکتب با اون فتوای مشهور بذارم یا اون فتوا رو بذارم درست میشه، برای اینکه نظام درست کنم اون فتوا رو در این جایگاه قرار دادم. و ایشون مکتب اقتصادی اسلام اصلا آورده و مطرح کرده. ما هم میگیم در علوم انسانی، در روانشناسی نه فرموله ها، در حقوق نه فرموله ها، در اقتصاد نه فرموله ها، اما یک اصولی آورده در قالب مکتب که هیچ اقتصاددانی نمیتونه از اینها خلاص بشه و خودش رو رها کنه اگه مسلمون باشه. البنک اللاربوی فی الاسلام که شهید صدرم آوردن بر همین اساس است و این مباحث اقتصادی شهید مطهری است. این خلاصه و مروری بود بر اون چه که ما در جاودانگی قرآن آوردیم که بحث مهمی است، چون به فلسفه دین مطرح است. البته آقای صبحانی خدا حفظشون کنه، ایشون میگه بعضی آمدن این بحث رو نیاز به دین رو اینجوری مطرح کردن که انتظار بشر از دین، مگه این حالت اومانیسمی و اصالت دادن به انسانه؟ یعنی در اینجا چه توی انسان مهمی، چه انتظاری از خدا داری؟ میگه نه، این عنوان در کتابی هم دارن در علم کلام سخنرانی هم کردن، میگه این عنوان رو من نمیپسندم، عوض کنیم انتظار بشر از دین. نه، بگید در اینجا اصل نیاز به دین، چرا بشر نیاز به دین داره، نه حالت طلبکاری باشه که یه اصالت رو بدین به انسان. این خلاصه و مروری بود بر این که خیلی مسئله مهمی است، هرچی هم تکرارم بشه بازم خوبم. و بعد تأثیرات شد در مرجعیت علمی قرآن با این کیفیت بیان کردیم. از همه عزیزان عذرخواهم، بزرگواری فرمودین، توفیق شد که ما خدمت دوستانمون باشیم و تجدید دیداری با ایشون داشته باشیم. خدای متعال انشاءالله به همه عزیزانمون و به همه مؤمنین و به همه دست‌اندرکاران و پژوهشی عمر با عزت همراه با موفقیت و نورانیت در فکر و اندیشه کرامت بفرماید.
تشکر میکنیم از حضرت استاد کوثری که زوایای گوناگون پروژه با عنوان جاودانگی قرآن به استلزامات آن در مرجعیت علمی رو توضیح دادن. خب ما برای اینکه انشالله از نظرات دوستان استفاده بکنیم، از ناظر محترم تقاضا میکنیم اجازه بفرمایند ما از محضر دوستان که مطالعه کردن ببینیم چه نکاتی یادداشت فرمودن، برای اینکه از محضرشون استفاده بکنیم مطرح بکنن. بعد در خدمت حضرت عالی و بنده هم نکاتی دارم که انشالله تقدیم میشه به محضر استاد عزیزمون، که الحمدلله یکی از ویژگی های جناب استاد کوثری استقبال از نقد هاست، که انشالله این روحی ایشون نهادینه بشه در کل کشورمون. متاسفانه خیلی از ماها میبینیم که به خاطر عدم ظرفیت در واقع نقد پذیری دچار انحرافات در مسیر حالا چه سیاسی چه علمی میشیم که پیامدهای خوبی نداره، در واقع ارائه ناقص یک موضوع هست. بنابراین ما تشکر میکنیم از استاد عزیز که در این سالها با این روحیه نقد پذیری انصافا زبان زد شدن. در اکثر کرسی هایی که ما داشتیم دوستان ناقد میومدن میگفتن ما درس گرفتیم از این روحیه نقدپذیری حضرت استاد. بنابراین در کنار این که خلاصه همه مون نیاز به نقد داریم، در خدمت عزیزان هستیم. جناب آقای شیرزاد عزیزمون از محققان ارزشمند و پرتلاش پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن، که این عزیز هم نقش بسیار ارزشمندی در تولید زیرساخت‌های قرآنی داشتن، همچنین جناب استاد حیدری موسوی عزیزمون که الحمدلله سرمایه‌های پژوهشی ما این عزیزان هستند که سالها زحمت کشیدن و امروز بزرگترین زیرساخت‌ها و جامع‌ترین زیرساخت‌های قرآنی رو در جهان اسلام فراهم کردن. استفاده می‌کنیم از محضرشون. جناب آقای شیرزاد در خدمت شما هستیم، اگر نکته‌ای خاصی هست بفرمایید در 5 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یه فشاری دیگه بده.
و به حمد الله اون نکاتی که جناب از دارید راجب روحیه جناب استاد کوسه‌ای فرمودید انصافاً همینطوره. ما همیشه از محضرشون استفاده میکردیم و همیشه از روحیه استقبالشون در پذیرش انتقادها که در نقطه مثبت و ارزشمندی بوده جای قدردانی و تشکر. اما من دیشب فرصت وقتی که برای این نوشته گذاشتم اینا، با اینکه واقعا از آقای کوسری زحمت کشیدن، مطالب ارزشمندی ارائه دادن، از زوایای گوناگون به ما توجه کردن، ولی این در انتقادایی که جناب فیروز مرم داشتن از اول تا آخر ندیدم که یه انتقاداتی در واقع جانانه بر این نوشته وجود داره. و این نوشته به نظر من در مرحله اول، چون ادعای این کتاب جاودانگی است، چون به جای اینکه مثلا در بحث بعد آمدن بحث قواعد و اصول رو مطرح کردن و در بحث مفاهیم بدون اینکه به اصول و قواعدیشون داره به کار میبره چیه، مرادش چی هست، رفته سراغ مطلب چی؟ جامعیت، جهانی بودن. وانگه شما صحبت جاودانگی است، شما بود اول بسم الله. این در واقع شون ترتیب مباحث رو به نظرم عوض کرده. اول باید مجموع مباحث جاودانگی رو که در بحثت‌های کتاب آورده بود اول می آورد، بعد عوارض یا استلزاماتی که مطرح است بعداً اینو مطرح می‌کرد. این نکته‌ای که عرض می‌کنم که و لذا تا زنبه در بحث اصول و قواعد گلایشون در نقطه آخری مطرح کردن که 10 نقطه هست، آیا واقعا اینا برخواسته از آیات روایاته؟ اگر اونجاهایی رو که برخواسته از آیات، یک نگاهی به دیگری باید بشه. اگر از خارج از آیات و روایات، این نگاه دیگری باید بشه. همه اینا رو به نظر ما نمیتونیم خلط بکنیم که آقا اینا قواعد و اصول این آیات هست یا قرآنی هست. نه، یعنی ما باید یک تقسیم بندی دقیق و مرتبی داشته باشیم که آقا یه قواعد اصولی هست. اولا تعریف بکنیم قواعد چیه، اصول چیه، اون قاعده که ما داریم میگیم، اصولی که داریم میگیم از کجا زاییده شده، از کجا تولید شده. بعد ما بیایم این 10 قاعده که داریم میگیم، این 10 قاعده رو به اون قاعده مثلا به چه نگاهی داریم نگاه میکنیم اینا، آیا واقعا اینا به نظر نیاز به تقسیم بندی جالبی هستید که به نظر این دو تا نکته دکتر مهمیه که اون بخش دغدغه‌ای که وجود داشته که بحث جامعیت که در واقع میتونه از فروعات و از شاخه های در واقع برخواسته از جاودانگی باشه، خب این در واقع میشه تامین بشه. و توضیح جالبی که شون در بحث جامعیت دادن نکته خیلی خوبی بود که بخشی از شما جواب نمی دو تا چند نکته اساسی بود که من احساس می‌کنم که اگر نوشته جناب استاد جناب آقای فیروزبر مجموعه نقدایشون اعمال بشه، یه سر و ساماندهی نوشتار خیلی بهتر میشه.
متشکر هستیم جناب استاد شیرزاد. در خدمت جناب استاد حیدری موسوی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمین خیر مقام به همه دوستان مخصوصا استاد. بررسی شبهاتی که راجع به مرجعیت علمی قرآن مخصوصا در علوم غیر انسانی هست و مثل حالا مثلا این وضعیت بطلمیوسی که در قرآن مطرح شده ولی الان مثلا حالا پذیرفته شده نیست، یا مثلا مباحثی راجع به خلقت انسان که قرآن بررسی کرده، ولی الان مثلا شاید بعضی شبه بکنن بگن خلاف اون هست، اینا رو ندیدم بررسیش روش تکرار که دیدم. بله بله، اینا خواستم این تذکری داده باشم که اینا رو در نظر گرفت.
کریم حضرت استاد، خوب در خدمت جناب استاد عزیزمون جناب آقای سرخان که از اعضای هیئت علمی و از پژوهشگران و کسانی که به این پروژه در واقع یک مطالعه‌ای داشتن، اگه نکته خاصی هست در خدمتتون هستیم استفاده می‌کنیم. خوب سپاسگزار هستیم. ما در خدمت ناظر پروژه جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای فیروزمهر که از اساتید برجسته و پژوهشگران ارزشمندمون هستند، مثل دیگر دوستان الحمدلله عمر بابرکت و پروژه های بابرکتی رو در حوزه قرآن پژوهی داشتن که مایس افتخار ما هست. بنده هم نکات استاد رو مطالعه کردم، حالا در پایان جمع‌بندی عرض خواهم کرد. در خدمت استاد هستیم تا چنانچه نکته ای هست در محضرشون استفاده بکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بنده به سهم خودم تشکر میکنم از برگزاری این جلسه، جناب عیسی‌زاده و استاد محترم جناب استاد کوثری و همه عزیزانی که در این جلسه حضور دارن و اظهار نظر فرمودن بهره بردیم. این کار رو البته کارهایی که جناب استاد کوثری انجام میدن ما خیالمون جمع هست، ایشون با یک هم دانششو دارن هم در واقع اون تعهد رو دارن. کارهای ایشون یعنی حاجی کوثری کارهای فاخری هست، انصافا کارهای فاخری انجام دادن، هرچند این کار آخر همزمان شد با بازنشستگی و یه مقدار متفاوت بود نسبتاً، یعنی به لحاظ ساختار اینا که الحمدلله این اشکالاتی که به ظاهر کم و بیش بعضی جاها وجود داشت زحمت کشیدن اینا رو برطرف کردن، هم موضوع اصلاح شد، یعنی عنوان اصلاح شد، هم ساختار اصلاح شد و هم ارجاعات و اینا که یه مقدار شاید مثلا وقت نداشتن در اون مرحله اینا هم اصلاح شد و این اصل مسئله، یعنی مسئله جاودانگی قرآن و استلزامات آن در مرجعیت، خب کار بسیار مبنایی اساسی هست. اینجا جایی که ما باید اتخاذ نظریه بکنیم، یعنی در واقع الان در رابطه با علوم دینی نظریات مختلفی وجود داره، نظریه آیت الله حضرت آیت الله جوادی آمودی، آیت الله مصباح یزدی و نظریه خیلی از آقایون که متفاوته. ما دقیقاً در بحث حالا جاودانگی قرآن یا در جامعیت قرآن که مبانی مرجعیت هستن، اینها در مراحل در واقع مقدمات کار هستیم، در اتخاذ نظریه خیلی باید دقیق عمل بشه که الحمدلله جناب استاد کوثری خوب پیش رفتن و حالا اینکه من بگم خوب پیش رفتن، من خودم استفاده کردم، نه اینکه حالا بخوام که کسی باشم بخوام کار جناب استاد کوثری رو مثلا بگم تایید اینا. قله کار جناب استاد کوثری اون قسمت چگونگی تأثیر در واقع قرآن با توجه به جاودانگی قرآن بر علم علوم هست. خب اینجا خب میدونید که علوم انسانی، ما الان علوم طبیعی رو اصلا بحث نمی‌کنیم، علوم طبیعی خب یه دنیای دیگری داره. در علوم اسلامی هم حالا مفرقون اهل هست، ما کار به اون جهتش هم نداریم، گرچه اونم نیاز به بحث داره. اما علوم انسانی با اون تعریفی که داره که موضوع علوم انسانی فعل و کنش انسان هست، خب این فعل و کنش انسان در واقع گستره مختلفی داره، یعنی علوم مختلفی رو در واقع به وجود آورده، اقتصاد، حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی و علوم مختلفی که موضوعش همین فعل و کنش انسان هست. اینجا ما باید دقیق مشخص بکنیم وقتی میگیم که قرآن جاودانه هست و این جاودانگی در مرجعیت قرآن به عنوان در با مرجع علمی اثر داره، گرچه جناب استاد کوثری مشخص کردن و همون نظریه شهید صدر رو اینجا تأکید کردن، ولی با این حال همچنان وقتی میگیم که چگونگی تأثیر قرآن دو بود داره، یعنی دو جهت داره یا دو بیان داره، یکی ترغیب به علم، این خیلی هنوز اون مرجعیت علمی قرآن رو برای ما روشن نمیکنه، به این معنا که در ساخت یک علم اثر گذار باشه، این همچنان در واقع نمیتونیم بگیم مرجعیت به این معنا خیلی برای ما روشن نیست. بله قرآن اصلا دین اسلام مخصوصا قرآن تشویق به علم کرد الا ماشاءالله، اما اون قسمت دومش اصول حاکم بر علوم انسانی، اینجا در واقع قله کار هست. قله کار اینجاست که جناب کوثری هم اشاره فرمودن و فکر میکنم اون نظریه شهید صدر که مکتب و در واقع خود دانش رو مطرح کردن و به تعبیر دیگر اون نظریه که شاید دقیق تر مرحوم آیت الله مصباح اومدن روش کار کردن، ایشون نظرش اینه که یک از نظریات در علوم دینی، علوم علم دینی اینه که علم دو جهت داره، جهت تبیین، جهت توصیه و تجویز. دین اون مرحله توصیه در واقع تبیین رو عهده‌دار هست یا نیست؟ اینجا به نظر یک ابهام وجود داره، به نظر میرسه که آیا در عرصه، گرچه اشاره کردن جناب استاد کوثری و همون نظر شهید صدر هم که مطرح کردن، مثلا ما فرمول اقتصادی رو نمیدونم تولید چگونه باشه، نمیدونم توزیع چگونه باشه، اینا رو دیگه ما از قرآن یا از منابع دینی میتونیم انتظار داشته باشیم یا نه، این اشاره کردن. ولی با این حال همچنان من فکر میکنم یه مقدار اینجا باید دقیقتر مشخص بشه که دین فقط میاد اون بخش ارزش رو عهده‌دار هست، بله اون بخش تبیین رو میاد میگه بعضی موارد، ولی آیا در واقع دین عهده‌دار این هست؟ یعنی در حوزه کار دین هم هست؟ اگر این باشه که خب منابع دینی ما باید خیلی قطور باشن، یعنی اونقدر باید آموزه‌های علمی در واقع تو منابع دینی اومده باشه که یه خیلی همون که شهید مطهری میفرمود اصلا با مأموریت قرآن نمیسازی که ما بگیم قرآن بیاد تمام جزئیات یعنی علوم رو اون بخش تبیین رو دقیقا به عهده بگیره. بله اشاراتی داره و اینها هم در مسیر همون هدف اصلی قرآن که هدایت هست در مسیر اون بهره میبره، اما اون قسمت بیان ارزش که این حالا در واقع این جامعه شناسی، علم اقتصاد، علم روانشناسی و هر علم انسانی دیگری که ما باش سر کار داریم، این در ارتباط با سعادت ما چه کار میکنه؟ اینو عهده‌دارش در واقع میتونه قرآن باشه و میتونه منابع دینی باشه. اینجاست که ما میتونیم حرف از در واقع علم دینی باشه. البته این یک نظر هست، من منظورم این هست که اینجا را جناب آقای کوثری که قله کار ایشون همون اصول حاکم بر علوم انسانی هست که میخواد از قرآن استخراج بشه، اینجا دقیقا تا اونجایی که اطفال اختزای کار هست، البته خب 200 صفحه 300 صفحه تا اونجایی که اختزای کار هست اینجا دقیقا مشخص بشه و من فکر میکنم که کار بسیار ارزشمندیه و خیلی حالا من کامل بعد از اصلاحاتی که جناب استاد کوثری اعمال فرمودن اول تا آخر نگاه نکردم، ولی یک نگاه اجمالی که کردم هم ساختار هم محتوا خیلی کامل هست و البته خب کار بشری هست دیگه، همیشه مخصوصا در این موضوع مسئله مرجعیت علمی قرآن خیلی باید بیشتر از این کار بشه، چون برای مسئله دین هست و رابطش با علم هست و اینطور نیست که ما یک حرف عمومی بزنیم و فردا فراموش بشه. در واقع این رابطه علم و دین مسئله بسیار مهمی است که هر چه بیشتر دقت بشه در واقع فکر میکنم آثار و نتایجش بیشتر خواهد بود و مفیدتر خواهد بود. در هر حال من تشکر میکنم هم از حاجی آقای کوثری و هم خیلی بهره بودیم از حضور دوستان و نظراتی که دادن و
تشکر میکنیم از حضرت استاد فیروزمهر که نظارت این پروژه بر عهده این استاد عزیز هستند. یک جنبندی بنده داشته باشم بعد در خدمت استاد کوثری هستیم، توضیحاتی که نیاز هستند رو محبت بفرمایید. خب استظهار دارید چند تا من نکته را عرض میکنم. نکته اول بحث رعایت اصولی که در طرح تفصیلی هر پروژه وقتی میاد تصویب میرسه استظهار دارید طرح تفصیلی هر پروژه با توجه به زمانی که پژوهشگاه اجازه داده در بیش از ده ها ساعت میتونه طرف برای طرح تفصیلی مطالعه بکنه و تدوین بکنه، خب برای این هست که مهندسی در واقع کار در اون طرح تفصیلی ارائه میشه و ادامه کار بعد از تصویب طرح تفصیلی بر اساس همون طرح باید پیش بره. بنابراین با توجه به طرح تفصیلی که ما از جناب استاد کوسری قبلا داشتیم و الان همینجا من ملاحظه کردم، احساس میکنم بعضی از نکاتی رو که جناب آقای فیروزمهر فرمودن و نفرمودن، عنوان پروژه همونطوری که حاج آقا توضیح دادن و در متنم اومده، در واقع خلاصه کلام این بوده که اگر قرآن جاودانه هست که این جاودانگی قرآن یکی از مبانی مرجعیت علمی قرآن هست، چرا ما میگیم که قرآن میتونه مرجعیت علمی قرار بگیره؟ برای اینکه چند ویژگی داره. یکیش اینه که جاودانه است، یعنی برای تمام زمانها میتونه نیازهای زمانها رو جواب بده. حالا در چه نیازهایی میتونه جواب بده این بمونه. اصل نیاز میخوام عرض بکنم، حالا آیا اون نیازهای مثل فرمول ها رو میتونه جواب بده یا نه، تمام نیازهایی که به نوعی برمیگرده به هدایتگری انسان رو میتونه جواب بده، که حالا بحث تأمین منابع در واقع یا مبانی علوم هم میتونه این نیاز باشه یا نباشه، چون ما ابتدای کار هستیم. من اینو داخل فنده رو عرض بکنم که کار جناب استاد کوسری در واقع اولین کار به نظر من هست در میز قرآن و کارگروه چی. هنوز حضرت استاد دارن پروژه رو، حضرت استاد سرخان دارن، آقای قمرزاده دارن، آقایون دیگه هم دارن چند تا پروژه، ولی اولین پروژه‌ای که در واقع اومده در آن مورد بحث داره قرار میگیره، البته هنوز نرفته برای چاپ، باید کار بشه، پروژه مربوط به حاج آقا هست که انصافا باید ما تشکر بکنیم از این تفحص و زحماتی که کشیدن. این داخل پرانتز. اما نکته‌ای که داشتم عرض می‌کردم اینه که تمام تلاش پژوهشگر باید به این باشه که یک مروری در کنار کار پژوهش خودش به طرح خودش داشته باشه، طرح تفصیلی جلوی چشمش باشه که از اون خارج نشه، یعنی در واقع اون خواسته‌ای که در طرح تفصیلی ازش خواستن و اونی که تبیین کرده که آقا بله مسئله ما اینه، من میخوام اینه جواب بدم. وقتی طرف وارد این پروژه میشه با یک گذر مختصری به اصطلاح بر مقدمات برسه به اصل مطلب، پاسخ خودش رو بتونه دریافت بکنه. لذا من اینجا باید عرض بکنم بعضی از مباحث همونطوری که جناب آقای فیروزمهر تذکر دادن، من هم از دیروز تا دیشب تا ساعت دیشب تقریبا دو بار این کتاب حاج آقا رو مرور کردم، بحث‌های مثل خدمتتون عرض بکنم جامعیت، پلورالیسم، اینها شاید ارتباطی داشته باشه اما در این حد به نظر من ضرورتی نداره در این پروژه مطرح بشه. در واقع باید با یک مفهوم شناسی که در ابتدای کار صورت میگیره و در واقع اون اثبات جاودانگی قرآن که میشه همون دلائل جاودانگی قرآن، این دلائل وقتی مطرح میشه باید دیگه سریع محقق همونطوری که در طرح اومده بره سراغ چی؟ بره سراغ این استلزامات. آقا بله، حالا که ما ثابت کردیم که قرآن جاودانه هست، باید ببینیم این جاودانگی قرآن میتواند چه لازمی در مرجعیت علمی قرآن شدن داشته باشه. وقتی زحمات حاج آقا را آدم مطالعه میکنه، بعضی از قسمت ها مثل فرض بفرمید بحث علم در قرآن خب خیلی طولانی شده. آیا در این حد ضرورت داره که مثلا ما اصلا به این مقاله بپردازیم یا نپردازیم؟ ارتباطش رو با موضوع پروژه‌مون باید ثابت بکنیم. در بقول حاج آقا فیروزمهر در بعضی جاها در دو سه سطر میشه این کار رو کرد، بعد در ادامهش آدم بگه خب اگر بنا هست که ما لازمه جاودانگی قرآن رو مرجعیت علمی قرآن بدونیم، باید بدونیم اصلا در قرآن اصلی اصلا علم مطرح شده یا نه. با یک استشهاد در واقع کوتاهی در یک پاراگراف می شود ثابت کرد که آقا خود قرآن میگه که من به علم پرداختم. این همه آیات مثلا فرض بفرمایید 100 آیه 200 آیه در بحث ارزش گذاری علم در رابطه با تفکر در رابطه با تعقل قرآن اومده. احساس میکنم در بعضی از این بخش ها در واقع تفصیلی کار شده و ما رو دیر میرسونه به سر مقصود اون در واقع هدف نهایی که ما تو طرح داشتیم، به این که خلاصه این لازمه جاودانگی چی هست. قرآن میتونه مرجعیت علم باشه یا نه؟ اگر میتواند باشد که این دلائلشه، خب چگونه میتونه مرجعیت علمی باشه؟ که در اینجا استاد پرداختن به این که منظور ما مرجعیت علمی قرآن یعنی میتواند مکتب ارائه دهد در این علوم، نه اینکه بیاد فرمولو بعد علم ارائه بدهد. علم که عرض میکنم یعنی دانش تخصصی ارائه بدهد، نه، چنین بنای قرآن ندارد. چون قرآن اکثر افرادی که حالا ما قبلا هم من بررسی میکردم نظر حضرت آیت الله سبحانی رو که مقاله تو این زمینه نوشتم که اصلا مرجعیت علمی، اصل مرجعیت علمی قرآن رو با جوانب مختلف بررسی کردم در منابع مختلف، بعد اومدم ببینم که حضرت آیت الله سبحانی چه نظریه داره، آیا میتواند قرآن مرجعیت علمی باشه، اگر میتواند در چه حوزه هایی میتواند مرجعیت علمی باشه، و از اون طرف هم بحث علوم در قرآن رو یه عده اومدن مطرح کردن، که این نکته من خواستم عرض بکنم باید مواظب باشیم خط نشه بین در واقع علم در قرآن، چون بعضی از اون ادعا دارن که قرآن این نظریه ها رو در بحث علوم مطرح کرده، همین بحث هایی که جناب آقای رضایی اصفهانی بیشتر طرفدارشه و کتاب های مختلفی هم توی این زمینه نوشته شدن. غرض اینه که در نهایت عرض من این هست، ما این پروژه رو باید طوری ببندیم که طرف با همین 200 صفحه، همین 150 صفحه با طی یک مقدمات برسه به این مطلب که آقا بله، اگه قرآن جاودان هست که هست به این دلائل، میتواند این زوایای در واقع مرجعیت علمی رو چیکار بکنه، به همراه داشته باشه. و لازمه این نوع پرداختن، یعنی این نوع ارائه کردن، اینه که ما حواشی رو کم بکنیم، اونهایی که خیلی باید دقت بکنیم که خیلی نریم تو پاسخ به شبهات. اصلا بحث پاسخ به شبهات نیست در این پروژه، اون خودش یه پروژه میتونه تعریف بشه که آقا شبهاتی که در بحث مرجعیت علمی قرآن دیگران مطرح کردن یا نه، اگه قرار هست که تو بحث این که جاودانگی میتواند مرجعیت علمی رو ثابت بکند و لازمش هست، اینجا چند تا نظریه مطرح میشه، میشه به اختصار نظریه مخالف رو مطرح کرد که یه دی میگن آقا لازمه نداره جاودانگی قرآن، لازمه مرجعیت علمی شدن نداره، به این دلیل نظرشون بیاد. بعد نظریه مثل شهید صدر و نظریه دیگرانی که تو این زمینه کار کردن بیاد. این یه نکته. نکته دیگه این که بحث اسلامی بودن علوم رو ما در اینجا بنا نیست مطرح بکنیم، که نظر حضرت آقای جوادی و دیگران و مخالفینی داره. اصلا بنا نیست که ما در اینجا این که آیا علوم اسلامی هستن یا نیستن اشاره داشته باشیم. ما فقط باید ممحض بشیم، چون عرض کردم کار اولی هست و واقعا کار ارزشمندی از حاجه ها ورود پیدا کردن. انشالله بتونیم این رو مبنای کارمون قرار بدیم. مخصوصا حضرت استاد استظهار داشته باشن، آقایون هم بدونه که ما الان برای این که این گفتمان و این در واقع فضاسازی رو ایجاد بکنیم در مراکز آموزشی دفتر در درجه اول، در درجه دوم مراکز آموزشی غیر دفتر، که آقا این قرآن نیومده فقط چارت مسئله شرعی رو به ما بگه، واقعا اومده جهانبینی علوم رو عوض بکنه. علوم انسانی جهانبینیش، یعنی اون مبناش اومانیستی انسانگرایی هست و تمام این علوم بر شاخه‌های اون پایه بارگذاری شده و این مفاسد رو به بار آورده. البته یه سری مسئله هم میتونه داشته باشه، ولی اونی که مهم هست امروز قرار هست این دفتر بهش بپردازه و از این طرف اینو در حالت کشوری قرار داده، بیشتر هدفش اینه که بابا قرآن میتواند مبانی علوم رو تغییر بدهد. وقتی مبانی تغییر بده، یقینا اون مسائلی که در اون علوم مطرح است یا اون دانشایی که بعدن میاد تعریف میشه بر اساس مبنای قرآنی وقتی تعریف بشه، میبینیم که کل اون علوم رو تأثیر میگذارد. لذا این انتظار هست که استاد محترممون به این مسئله توجه بکنن که آقا بله، لازمه جاودانگی یکی از لوازم مهمش چی هست؟ تأثیرگذاری در مبانی علوم هست، حتی علوم تجربی. چرا؟ همونطوری که آقای جوادی دارن و دیگران دارن، مبانی این علم وقتی جهان بینی توحید بشه، یقینا در تعریف اون علم، در مسائل اون علم و دیگر مواردی که تبیینی هست اثر میذاره. حالا اونو که تجربی هست که ما، یا الله صلوات محبت بفرمایید. خیلی مقدم عرض میکنیم حضور ریاست محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و ریاست محترم کارگروه مرجعیت علمی قرآن رو جناب استاد یوسف مقدم به سمینار پروژه جاودانگی قرآن و استلزامات آن در مرجعیت علمی قرآن که در محضر استاد کوثری و سروران معزز و مکرم هستیم. من عرضم رو جمع میکنم با یک جمله که حضرت استاد یوسفی جناب آقای کوثری توضیح در رابطه با پروژه خودشون بخش های مختلفش رو ارائه کردن، عزیزان حاضر مطالعه کردن، ما متن رو در اختیارشون قرار دادیم، نکات ارزشمندی رو مطرح کردن. جناب استاد فیروزمهر به عنوان ناظر این پروژه نکات زیبایی رو از قبل بررسی کردن که در اختیار مؤلف قرار دادن. بنده هم نظرات جناب استاد کوثری رو دیدم، کاملا متن رو مطالعه کردم، نظرات جناب استاد فیروزمهر ناظر محترم رو بررسی کردم و خدمتتون عرض بکنیم که در حال جمع‌بندی نهایی بودیم که تشریف آوردید. خلاصه عرض من این بوده که با توجه به طرح تفسیری که بنده بررسی کردم، بنایمون این بود در این پروژه که ابتداءً بعد از یک تعریف مختصری از مفاهیم که مرتبط با این پروژه است، مثل مرجعیت علمی و استلزامات و جاودانگی، بریم سراغ اینکه اولا قرآن جاودانه هست، این دلایلش، بعد اگر قرآن جاودانه هست لازمه جاودانگی آیا میتواند این باشد که قرآن به عنوان مرجعیت علمی قرار بگیره یا نه. اگر میتواند مرجعیت علمی قرار بگیره، میتواند به صورت کلی در چه حوزه مرجعیت علمی علوم قرار بگیره، که این هدف اصلی ما بوده در اون ترک حاجقا به اینجا برسن. که عرض کردم خدمت استاد بعضی از مباحثی که مطرح شده، مثل جامعیت معارف، مثل بحث پلورالیسم و بحث علم در قرآن، اینا مباحثی است که استاد حالا به دلیل ارتباط مطرح کردن، که عرض ما این بود اینها رو مختصر بکنن که این صفحاتی که در واقع اومده ما بتونیم انشاءالله با داشتن همین 150-200 صفحه بتونیم به این سوال جواب بگیریم. این سوالمون که مطرح شده که آیا میتواند جاودانگی مستلزم اثبات مرجعیت علمی قرآن باشه یا نه. این گزارش مختصر بود که محضر شما تقدیم شد. در خدمت استاد هستیم تا اگر توضیح دارن در راستا با نکاتی که دوستان فرمودن و عرضی که بنده داشتم، به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که الان عرض من ناظر به فرمایش ایشون هم هست، بله ناظر به فرمایش آجاها هم هست، از بزرگتون که این عزیزمون جناب آقای شیرزاد که فرمودن اصول و قواعد و اینها تعریف بشه جاودانه و اینها و بعد استلزامات در جای خودش مطرح بشه، ملاحظه فرمودیم چون آقای فیروزمهر خواستن از ما که در مقابل اون نقدایی که ایشون دارن، اگر من اصلاحاتی کردم یا جوابی دارم خدمتشون عرض بکنم. من با یه نوشته خدمتشون ارائه کردم که فرمودن که خیلیش اصلاح شده. اصلا ما عنوان و اصول و قواعد رو برداشتیم. ما اصول و قواعد رو که داشتیم بیشتر برای این که اون اصول و قواعد تضمین کننده جاودانگی قرآن بیاد، اینو نشون بدیم در مبنا، ولی دیدم زیباتر هم میشه اینجا، اصلا دیگه اونو برداشتیم و اینها. بعد در مسئله ای که فرمودن 10 قاعده است، فرمودین اینها آیا استدلالاتش از خود قرآن هست، از جاهای قرآن هست. ما تمام این 10 قاعده رو مستند به قرآن کردیم. تمام این 10 قاعده الان در همه موارد هست. مثلا فرض کنیم قاعده حفظ نظام، قاعده انطباق با فطرت، قاعده ربط متغیر به ثابت، تمام اینها اگر دلیل قرآنی نمی‌داشت نمی آوردیم. اینها رو ما گفتیم آقا 10 قاعده است، عین بلا تشبیه یک ماهواره‌ای که از اینجا حرکت میکنه به سمت کره مریخ، یه مکانیزمی در این ماهواره قرار میدن که خودش دیگه خودشو میبره تا اونجا. از جاذبه زمین وقتی خودشو آزاد میکنه دیگه خودش در اون مسیر قرار میگیره، یه مکانیزمی درش هست. ما گفتیم این مکانیزم در خود قرآن هست و تمامش هم ما با دلایل قرآنی آوردیم. الان هر کدوم رو به عنوان نمونه بفرمایید، اگه دلیل عقلی داشته ما دلایل قرآنی شدم آوردیم و گفتیم این مکانیزمی است در درون خود قرآن که جاودانگیشو بله؟ بله خب دیگه مختصره و الا میدون باشه که اینا هست. بعد در مسئله ای که در اینجا فرمودین، من یه بخشی رم اضافه کردم بعد از این که دیدم بس چون بنا بود عنوانشو داده بودم، که ما خیلی تشکر میکنیم هم از آقای فیروزمهر هم از آقای سرخان عزیزانمون، فرمودن یه عنوان چیه به جاش خالیه. ما میخواستیم تطبیق کنیم در علم و حقوق در علمها که این هست استلزاماتش. خب نرسیده بودیم و همینجا تموم شد. خودم اگر آقایونم لازم بعد دیدم نه ناقصه. چون ناقص بود من مخصوصا، حالا این بخشم لازم باشه به معذرتون عرضه میکنیم، در آخر اون قاعده علمم که حاج آقای عیسی زاده فرمودن، ما اون علم آوردیم به استلزامات، یعنی در اونجا به عنوان قاعده مطرح نکردیم. گفتیم استلزامات در مرجعیت علمی چیه؟ گفتیم این استلزامات علوم دو بخشه، یکی ریاضیات و ایناست، آیا اینجا قرآن بحثی داره، برنامه‌ای داره؟ گفتیم اینجا حساب همون تعمیم علمه که ده دلیل به عنوان تعمیم علم آوردیم، اینا دیگه قرآن تو فرمول ریاضی نیامده، تو فرمول فیزیک نیامده، اینا دلائل تعمیم علم رو برای اون علوم آوردیم و اون قاعده تناسب با علم رو اصلا از اونجا برداشتیم منتقل کردیم به اینجا که آجاها مشکالی در این زمینه داشتیم. بعد آمدیم بخش دیگری رو که اضافه کردیم، این قواعد جاودانه‌ای رو که از حضورتون میتونه در علوم انسانی داشته باشه. در این علوم انسانی که عرض کردیم این قواعد جاودانه‌ای رو که ما آوردیم، اینها گفتیم در قالب مکتب هست، همون که شهید صدر میفرمایند توضیح دادیم در معذر عزیزان، چون من اسلام علم اقتصاد نیست، مکتب اقتصاده، و برای همین هم ایشون راجع به همین مکتب اقتصادی هم اسم کتابش رو گذاشتن و مکتب اقتصادی اسلام آوردن. در اینجا عزیزان ما رفتیم قواعد جاودانگی اسلام در علوم انسانی رو به صورت میدانی، یعنی به صورت خاص این استلزامات رو نشون دادیم. بعد دیگه آوردیم چندین تعریف درباره علوم انسانی آوردیم. اول علوم انسانی تعریف شده با 3 تعریف. با این 3 تعریفی که شده آمدیم اینها رو آوردیم که حالا هم در این متن که بعد من انشاءالله در این متن خدمت شما لازم باشه اونا رو خدمت حاج آقای عیسی زاده عرض می‌کنیم، اینا رو آوردیم که چجوری اسلام در علوم انسانی به عنوان مکتب قانون داره و نمیتونه کسی در اقتصاد کار کنه ولی این علوم رو نادیده بگیره. و این قانون نمیشه، خب اقتصاد است باید یه بانک باروا تأسیس کنی، این نمیشه. باید چه کار کنی؟ باید طرحی بریزی که البنک لاربوی فل اسلام، باید اینجوری برنامه بید. در زمینه فرهنگ قواعدی داره، در زمینه قدرتمندی، یعنی اینو در 3 مورد، یکی اقتصاد و فرهنگ و حالا مواردی هست به صورت خاص، مثلا اینجا دارم به قواعد جاودانه در علوم انسانی، از موضوعاتی که بیانگر رابطه اسلام با علوم انسانی است، قواعد جاودانه در علوم انسانی است که توجه به آن موجب و گسترش این علوم می شود. برای علوم انسانی تعاریف مختلفی ذکر شده است که تنها 3 تعریف آن را ذکر می کنیم از کتاب های تخصصی. یک، علوم انسانی به دسته ای از علوم اطلاق می شود که به مسائلی چون جامعه، فرهنگ، زبان، رفتار و کنش انسان و روان و اندیشه افراد داره، جامعه شناسی، روان شناسی، زبان شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی. حالا دیگه تعریفاشو من نمی خونم. بعد از این تعریف که آمده گفتیم خیلی خوب، حالا که اسلام نظر داده به اینا، مرجعیت علمی در اینا داره چجوریه؟ گفتیم مثلا اصول حاکم بر اقتصاد هست که گفتیم اسلام هم به اون محتوا توجه کرده، گفته باطل نباشه، عقد باشه، تجارتن هم تراز باشه. شما نمیتونی یک علومی رو در اقتصاد کاری بکنی که با ربا هماهنگ باشه یا با خرید و فروش و امور باطل باشه. اونایی این اصول رو بیان کردیم در علوم اقتصاد و این بخش اون علوم رو هم اینجا آوردیم که این نشون داده بشه. عنوان ما هم 2 عنوانه، یکی جاودانگی قرآن و استلزامات آن در مرجعیت علمی. خود جاودانگی حاج آقا، خب خودتون که الحمدلله استزاد نه حاج آقا یوسفی هم که متن اصلا در عنوان مرجعیت علمی فقط جاودانگی بود، یعنی در مسئله مرجعیت علمی در سندی که از که ما مطالعه کردیم جاودانگی بود. منم گفتم خیلی خوب، حالا به عنوان این که در سند مرجعیت علمی جاودانگی اومده، منم فقط جاودانگی رو مطرح میکنم. طرح تفسیری هم بر همین مبنا قرار داده شد که الان اونا استلزامات نیست در اون سند مرجعیت علمی. اینجا که آمدن بعضی از عزیزان گفتن جاودانگی بحث شده و فلان، با اینکه اونجوری بحث هم نشده، یعنی واقعا به ابعادش پرداختن نشده و فلان. بعد یه عزیزی بود الان فامیل شریفشون یادم رفته، گفت خب و استلزامات آن در مرجعیت علمی هم اضافه بشه. و الان اصل مسئله این بود، حتی همون موقع آجاقا بعضی گفتن که ما جاودانگی نمیدونم نیاز به بحث نداره، من یادم از آقای یوسفی فرمودم ما جاودانگی رو تصدیق کردیم که از مبانی مرجعیت علمی ما هست، این تصدیق شده هست که حالا مسئله هست. حالا آقایون که از این مباحث هم به شکلی که ما مطرح کردیم الان با این 10 قاعده که از مسائل هست، این باید خود جاودانگی تنها هم که مطرح میشد خودش مسئله هست، چون میگه با این تحول زمان چجوری میتونه قرآن جاودانه است.
حاج آقای ایزازده عزیزمون فرمودن مثل جامعیت اینها باید زود رد بشیم. ببینید ما جاودانگی قرآن که میخواد تأثیر در مرجعیت علمی داشته باشه، اون جاودانگی است که اولا تبیانا لکل شیء بگیم قرآن هست و ثانیا جامع باشه. اگر ما جامعیت قرآن رو فرض نکنیم بچه من استلزامات من، یا اگر جهانی نباشه، اگر جهانی نباشه بگه آقا شما هیچ مرجعیت علومی برای ایتالیا و کجا نداری، یا اگر بگه تبیانا لکل شیء قرآن کریم نیست، بعد بگیم خب تبیانا لکل شیء یعنی چه؟ چه منظور قرآن چه؟ اگر تبیانا لکل شیء رو بیان نکنیم میگه خیلی خب قرآن شما جاودانه هم باشه در عبادیات، اما در مرجعیت علمی هیچ ارتباطی نداره. برای همینه که هم به دلیل اینکه جاودانگی قرآن به عنوان سند آمده خودش به عنوان مرجعیت علمی، و هم تا جامعیت و تبیانا لکل شیء رو ما معنا نکنیم اصلا مرجعیت علمی معنا پیدا نمی‌کنه. خب ما اگر جامعیت قرآن رو نگیم منظور چیه؟ خب این مسئله است به تعبیر آقای معرفت، میگه وقتی که آقای صدوق بر کرسی فقه میشینه من لایزور الفقه، یعنی در زمینه فقه هر کس که دیگه نباشه کافیه. یا اگر بگم من لایزور الطبیب زکریای رازی در مرحله طب، یعنی همه به این میتونن. این هم قرآن فیزیک و شیمی نیست، در مرحله هدایت علوم انسانی هم مربوط به هدایت، باید اینا رو ما به عنوان زمینه مشخص کنیم تا بعد اینا آمده. که الان این فصل اخیر شدم که باز من معذر مبارکتون تقدیم میکنم این قسمت برای که نقصان برطرف بشه، یعنی یکی جاودانگی که به عنوان یکی از مبانی مرجعیت علمی آمده در سند، دوم اینه که استلزاماتش در مرجعیت علمی که استلزاماتش هم در قالب مکتب و ایدئولوژی و بایدها و نبایدها، و همونجوری که آقای عیسی همینطوری که آجاق فیروز میرم بیان فرمونه، فرمونه خیلیش فرق، یعنی ما اصلاح کردیم، یعنی آجاق هم بیان فرمونه ما اصول و قواعد رو که بعضی اشکالات بود حذف کردیم، بعضی هم منتقل کردیم، بعضی عنوانها رو جا به جا کردیم، و بعد هم آجاق شیرزاده فرمونه اینا رو ما جدا کردیم، یعنی اولیش جاودانگیست، بعد آمدیم در فصل آخر استلزامات جاودانگی قرآن در مرجعیت علمی. این در این پلورالیسم خیلی خلاصه آمده آجا، شما الان پلورالیسم رو ببینید، چون اشکان شده به جهانی بودن ها. الان پلورالیسم رو شما الان در همین نوشته، الان چون همون جوری که شما هم تذکرم یادم میاد در همون اولم دادین، ما اشکان شده که آقا نخیر اسلام جهانی نیست، برای این که چی؟ برای این که هر کس یه هر دینی بگیره حقه. ما بسیار اینو خلاصه آوردیم، یعنی عرض کردم خدمتتون، شما الان ببینید چند صفحه میشه، اگه زیاد باشه من کاملا تسلیم. در اونجا مصاحبه یا آقای رشاد رو با خود جان هیک رفته بودن در سمینار لندن، من مطالعه کردم که نظریه خودشو توضیح میداد، بعدم بعضی از این مقالات پرجان رو که اشکال کرده بودن اینا آوردیم به صورت خلاصه که فقط این جهانی بودن قرآن رو مشخص کنید. حاج آقا ملاحظه فرمودن، یعنی توضیح کنید، در همون جان کلام رو آوردید، چون تا جهانی بودن و تا تبیانا لکل شیء روشن نشه نمیتونیم بگیم قرآنی جاودانه است که جهانی و تبیانا لکل شیء است و پیامبرش هم پیامبر خاتمه، چون هر کدوم از اینا رو بگیریم مرجعیت علمی گرفته میشه دیگه. مگه جهانی که نباشه مرجعیت علمی نداره، تبیانا لکل شیء هم که نباشه بازم مرجع. و بعد ما جدا کردیم استلزامات رو و این مسئله است. حالا بازم من از این جلسه دوباره بازنگری میکنم، این اصلاح شده شو هم خدمت شما بخصم با این اضافهی که آوردیم این رو هم تقدیم میکنم، باز هم اصلاحاتی که باشه هست، فرمایشی که آقای موسوی فرمودن تا اندازه اون شبهات رو من هم سعی میکنم خلاصه، یعنی در اسرار آفرینش آوردیم، چون یکی از مسائلی که گفتیم اسلام راجع به کل علوم سخن داره همین بیان اسرار آفرینش در قرآن بود. حالا اگر باشه که باز بخشی رو من از حضورتون این رو اضافه میکنم که بشه شبهه ها رو در حد خلاصه، و الا اگر همجوری که آقای ایسازده فرمودن کاری که آقای رضایی اصفهانی میکنن، خب اون کار خیلی کار مفصلی هستن، مخصوصا اون بعضی از اونها هم حالت تئوری داره، یعنی ثابت شده نیست، نمیشه خیلی قرآن رو مبتنی بر فرضیات علمی که هنوز ثابت نشده مگر چیزایی که ثابت باشه. بله اینا هم هست و این رو هم برای این جهت آوردیم. و حاج آقای عیسی‌زاده عزیزمون فرمودن ارتباط علم و مباحث علمی رو با استلزامات مشخص کنین، همونجوری که منظر مبارکشون عرض کردم اون قاعده تناسب علم از قاعده تضمین کننده خارج شد، آوردیم توی استلزامات مرجعیت علمی و علوم رو دو بخش کردیم، یکی ریاضی و یکی علوم انسانی، و این تناسب با علم رو برای اونجا آوردیم که اسلام اونجا هم بی ارتباط با این موضوع نیست، که شش تا دلیل برای تعمیم علمی بود که آخری هم که همین مسئله. و این مسئله بله هر جا هم بازم من در مرحله نهاییش و خدمت حاج آقای سیاست‌زاده عرض میکنم، حاج آقای سحرخان، حاج آقای فیروز مرکل لطف کردن و قابل دونستن نوشته ما رو مطالعه کنن، باز هم نظراتی داشته باشن با جان و دل میپذیرم، ولی سعی کردم من اون توضیح دادم محضر ایشان، خود حاج آقا فرمودن خیلی رو اصلاح شده، مواردی هم که بازم اگر بفرمایین اصلاح نشده من با جان و دل قبول میکنم و محضرتون هم عرض میکنم. و اگر ما در فرهنگ قرآنی مبنایی داشتیم برای بازنگری، بعضی از دوستان در یک نظریه خیلی مقاومت میکردن که نباید همین باشه، خب ما هم نظر خودمون رو درست میکردیم، میگفتیم خیلی خوب بیان حالا عبارت سوم بیاریم، با این عبارت سوم شما موافقین؟ میگفت بله. بوده خیلی خوب، با این نقطه مشترکی میرسیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از استاد کوثری که با روحیه ارزشمند نقدپذیریشون در تمام کارها، مخصوصا این کار بسیار مهم که عرض کردم یکی از کارهای اولیه مرجعیت علمی قرآن هست که داره انشالله به تمام میرسه، امیدواریم که مورد خلاص رضای خداوند و عزیزان پژوهشگر قرار بگیره که تو این وادی انشالله بتونن ورود پیدا بکنن. ما در پایان جلسه در محضر استاد یوسف مقدم هستیم، اگر نکته خاصی دارن بفرمایین استفاده بکنیم از محضرشون رو. به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت سروران عزیز و از حضرت استاد کوثری تشکر می‌کنم که از گفتن در این جلسه سمینار رو ارائه فرمودن. بله عرض کنم به حضورتون که از جناب آقای فیروز مر تشکر می‌کنم که نظارت کردن، دوستان عزیز دیگرمون جناب آقای سحرخان، جناب آقای شیرزاد لطف کردن تجربه کردن دیدن کار رو، از جناب آقای یوسف‌زاده حفظ الله که بالاخره زحمت مدیریت کار رو به عهده گرفتن و کار انشاءالله به سرانجام رسیده، از همه عزیزان من تشکر میکنم و از این کار جای کوسه لطف کردن این قسمت آخر رو که بحث تطبیق بحث حقوق رو بررسی کردند و به انجام رسوندن، این من معافیت سپاس گذارم و حالا من نبیدونم کار دیگه آماده ارسال به نشت هست، چه بود سب کنیم که حاج آقا یک ارزیابی مجددی داشته باشن که اون کار نهایی رو بعدا از حاج آقا گرفته بشه که انشالله هرچی زودتر برای نشت بره برد انشالله. من واقعا از همه تشکر میکنم از دعای حیدری که لطف کردن نظر کردن جناب قرستان، زحمت کشیدن در جلسه، چلو که موفق و معید باشید، خدا ان شاء الله اقامت همه ما رو خط به خیر کنه.
حضرت استاد یوسف مقدم و باید تشکر کنم از جناب آقای میرزایی عزیزمون کارشناس محترم گروه فرهنگنامه ها که در تشکیل این جلسه و در دیگر کارها، من اینجا چون پایان سال هست شاید چنین فرصت پیش نیاد، انصافا از نیروهای بسیار حاج آقا پرکار و زحمتکش و مخلص و پیگیر، همین بحث در واقع سمیناری که حاج آقا هم فرمودن که شدیداً پیگیری بشه، در عرض 24 ساعت سریع ساختار این در واقع کار رو دیدن و یک کرسی ترویجی رو این برسال تعریف کردن و الان شاهد به بارنشستن زحمات جناب میرزایی هستیم که در خدمت عزیزان هستیم و واقعا تشکر میکنیم. لازم هست من از منظر جناب استاد یوسف مقدم که دست پژوهشگارم با عهده دارن خواهش دارم عاجزانه این که برای اینکه خلاصه پژوهشگاه مشخص بشه که چه کسانی پیگیرترن، چه کسانی زحمت بیشتری میکشن، چه کسانی دغدغه اجرای توصیه های ریاست پژوهشگاه و گروه دارن، خلاصه این آخر سالی یه عنایتی هم به این نیروها داشته باشن تا انشالله این تشویق نیروهای پرکار موجب بالندگی بیشتر پژوهشکده بشه. تشکر میکنم در پایان از محضر استاد عزیزمون حاج آقای کوثری که انشالله امیدواریم با وقت بیشتری که میذارن هرچه زودتر ما شاهد به سامان رسیدن این پروژه و انشالله ارسال برای نشر باشیم به عنوان یکی از کارهای ارزشمند مرتبط با مرجعیت علمی قرآن. از همین جا من از محضر استاد خواهش میکنم که انشالله در همایشی که ریاست همایش رو دبیر علمی همایش رو جناب یوسف مقدم در تصویب شده و الحمدلله مجوز آیسی رو هم گرفته و بنا هست اگه خدا بخواد مجوز علم پژوهشی رو هم اگر بتونیم از وزارت علوم بگیریم، در اون همایش انشالله هم در بحث مقالات هم ارزیابی و انشالله از محضر استاد عزیزمون استفاده.
من یه عرض خیلی کوچیک و خواهش میکنم تو اون، چون هر کاری که میخواد به خروجی تبدیل بشه باید حتما یک نتیجه گیری داشته باشه. من نمیدونم استاد نتیجه یه کار رو نوشتن یا نه.
نه انشالله در این
ساماندهی که الان یه قانون شده تو آیین‌نامه پژوهشی که هر خروجی باید یک نتیجه گیری در پایانش باشه، به لحظه برای نشت نمیره میکنه. در اون نتیجه گیری من استدعام اینه که نوآوری کار رو استاد تبدیل کنه که انشاءالله این کرسی ترویجی که استاد ارائه فرمودن، ما از این کرسی ترویجی بریم به سمت کرسی نوآوری. بله بله، یعنی اون دیدگاهی که ایشون داشتن که نوآوری که وجود آوردن در این کارشون، اون نوآوری انشاءالله به صورت یک کرسی تخصصی ارائه بشه.
همه عزیزان و سروران که محبت فرمودید جلسه را ختم می‌کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله شما را